اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه الصلوات و السلام لقائل قال به حضرته استغفر الله سکلت که امک اتدری مل استغفار الاستغفار و درجت العلیین و هو اسم واقع على ستت معان اولها الندم على ما مضا و ثانی العزم على ترک العود الیه ابدا و الثالث ان تؤدی الى المخلوقین حقوقهم حتی تلقى الله املس لیک لیس علیک تبعه. مولا علی شش مرحله برای استغفار بیان می کنند. مرحله اول پشیمانی از گذشته، مرحله دوم عزم بر دوروبر گناه نگشتن، مرحله سوم آن که گناه حق و ناس رو جبران کنه، آنچه را که از مردم ضایع کرده به اونها برگردانه، تا وقتی با خدا ملاقات میکنه به هنگام مرگ یا حشر در قیامت حق کسی بر عهده اش نباشد. و ثالث ان تؤدی الى المخلوقین حقوقهم حتی تلقى الله املس لیس علیک تبعه، حق الناس رو بپردازه. چهارم ان تعمد الى كل فریضت علیک ضیعتها فتؤدی حقها، هر واجبی که ازت فوت شده حقش را ادا کنی، قضایش را به جا بیاری. این چهار مرحله استغفار. دو مرحله دیگر این استغفار رو به یاری خداوند در درس بعد. کلمه قصار 417 نهج البلاغه است. سخن پیرامون آثار واجب نفسی و واجب غیری بود. گفتیم که از آثار واجب نفسی این است که ثواب بر انجام دادنش بار است و بر ترکش عقاب. این خصوصیت در واجب غیری نیست. تفاوت دیگر این است که واجب غیری واجب توسلی است، قصد غربت در شرط نیست، اما واجب نفسی واجب تعبدی است. واجب نفسی واجب تعبدی است، قصد غربت در نماز و مانند آن شرط. اشکال شد وضو و غسل و تیمم مقدمه هست یا نه، امر مقدمی دارد یا نه. قطعا مثال شاخص واجب غیری همین عبادات سلاس هست، در حالی که ما از روایات استفاده می کنیم که خود وضوع ثواب داره. چطور وضوعی که امر غیری دارد ثواب داره؟ الوضوع نورون و الوضوع و علال وضوع نورون علا نور. علاوه بر آن اصلا اگر کسی وضوع رو ریاءن انجام بده یا وضوع رو برای خنک شدن انجام بده، اصلا کاری به وضوع نداره. اینا فقها میگن باطله دیگه، قصد اصلیش خنک شدن باشه. خب این یه بحثی است اصولی، فقها وارد حل این مشکل شدن. یک راه حل این است که وضوع علاوه بر وجوب غیری که برای صلات داره، وجوب نفسی استحبابی داره. این ثواب و این قصد تقرب مال وجوب امر نفسی استحبابیشه. خب نقدهایی در این عرصه مطرح شد. یک نقد این که وضوع بله وجوب نفسی داره، غسلم داره، اما تیمم چی؟ دلیلی نداریم که تیمم استحباب وضوع استحباب نفسی داره، غسل استحباب نفسی داره، دلیلی نداریم که تیمم استحباب نفسی داشته باشه. تکرار نمی کنیم حرفایی رو که در درس قبل گفتیم، فقط من دارم سیر بحث و مرور می کنم محضرتون. اشکال دوم این که وجوب غیری و وجوب نفسی هوان با هم جمع نمیشن، و اگر وضوع وجوب غیری داره امکان نداره امر نفسی استحبابی باقی باشه. خب در نتیجه باید بگیم که این امر استحبابی نفسی ادغام میشه در ضمن وجوب غیری. پس چیزی از امر نفسی استحبابی باقی نمونده. تا شما بگید با اون قصد عبادیتش بر مسند می نشیند، با اون قصد و ثواب برش بار هست، قصد قربت باید که نمونده، ادغام شده. پاسخ این مطلب هم این بود که جواب ما همون جوابی است که در نظر بر مستحبات میدیم. اونجا چه کار میکنید؟ اونجا میایید امر مستحب و ادغام میکنید در امر واجب، و امر واحد وجوب مؤکد شکل میگیره. اینجا هم همینطور، اینجا هم این امر غیری، این استحباب نفسی ادغام میشود در امر غیری، به حد خاص باقی نمیماند و عبادیتش هم همچنان محفوظ هست. نیز این جواب رو دادیم که در عبادیت محبوبیت فی نفسه کافی است، ولو امر استحبابی باقی نمانه. و گفتیم که هوو نیستن اینا، اندکاک و تبدلی نیست، جنسشون یکیه، جنسشون مطلوبیت شیه. این مطلوبیت اگر همراه شد با جواز ترک میشود استحباب، اگر همراه شد با عدم جواز ترک میشود واجب. پس بنابراین اینها در جنس مشترک هستند. میماند اشکال سوم. اشکال سوم رو قبل از مرحوم نائینی، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در تقریرات مطرح کرده و مرحوم آخوندم بهش پرداخته. اشکال سوم این است که اگر این طهارات سلاس مطلوبات نفسی عبادی بود، باید به هنگام آوردنش قصد امر نفسی بشه، ولو در ضمن وجوب غیری نیت کنه اون امر نفسی استحبابی رو. خب و این خلاف سیره فقها هست. یعنی چه خلاف سیره فقها هست؟ یعنی آن که همه فقها میگن اگر اصلاً امر نفسی رو فراموش کنه، فقط امر غیری را بیاره، به قصد امر غیری بیاره، وضوش درسته. در حالی که شما عبادیت رو از اون امر نفسی آوردید، چطور این امر نفسی همه کار است؟ در حالی که اگر شما قصدش را نکنید عبادتتون درست. پس معلوم میشه که اونی که همه کار است امر غیری است. و اگر امر غیری شد شما باید ملتزم به این دو لازم بشید: انجام خودش ثواب نداره، و علاوه قصد قربت لازم نیست، چون لازمه امر غیری توسلی بودن است. پس اشکال باقی میماند، چطور تقرب به امر غیری توسلی میشود و عبادیت رو با اون درست می کنید. اجازه بدید این مطلب رو با به عبارت اخرا بگویم. به عبارت اخرا، یک، امر غیری لا یدعو الا، بله، امر نفسی استحبابی ستون فقرات عبادیت و ستون فقرات قصد تقرب هست. امر نفسی استحبابی. دو، کثیرن ما بگید همیشه. چرا کثیرن ما؟ اصلا اونی که در ذهن وضو گیرندگان هست امر غیریشه، امر نفسیش رو به خصوص عوام اصلا توجه ندارند. میگه بلند شیم خودمون رو آماده کنیم برای نماز، غیر از اینه؟ آماده کنیم خودمون رو برای نماز، یعنی فقط امر غیری را عامی می‌بیند. این شد دو. سه، اصلا چه بسا کسی معتقد باشد عدم استحباب نفسی طهارات ثلاث رو، وضوء و غسل و حداقل تیمم رو که دیدید قائلم داشت، اجتهادن یا تقلیدن. این شد بند سوم. بند چهارم این است که اگر در این صور که مکلف اصلا غافل از این امر نفسی است یا غافل نیست و عالم است، امر نفسی برای وضوء و غسل و تیمم قائل نیست، خب اگر چنین شد و فقط امر غیری بود، بنابراین اشکال باقی خواهد بود. چطور بر امر غیری ثواب بار میشه و چطور با امر غیری شما توسلیت رو بر مسند مینشینید؟ امر استحبابی نفسی نقش‌آفرین نشد، امر استحبابی نفسی نقش‌آفرین نشد. بنابراین با امر استحبابی نفسی به نظر نمی‌رسد شما بتونید مشکل رو حل کنید. مرحوم آخوند جواب داده است که اینجا امر استحبابی نفسی به صورت اجمال هست نه به صورت تفصیل. به چه بیان؟ به این بیان که این آقایی که میگه پاشیم خودمون رو آماده کنیم برای نماز، در واقع و نفس الامر نظر به مقدمه فی الواقع داره و مقدمه فی الواقع وضوء غیر عبادی نیست، وضوء عبادی است، وضوعی است که قصد قربت درش هست. پس چون که صد آمد نود هم پیش ماست، وقتی قصد امر غیری می کند در حقیقت قصد امر نفسی استحبابی را هم کرده، اجمالا لا تفصیلا همین مقدار کافی است. در قصد امر نفسی که موجب عبادیت و موجب مثوبت است، این جوابی که داده شده. عرض می کنم که این جواب رو مرحوم نائینی در اجود و تقریرات نپذیرفته. خود مرحوم آخوند هم یک ففهم داره که گویا نظر به همین شبهه و اشکال هست. اشکال این است که اگر شما قصد امر نفسی رو مقوم مقدمیت گرفتی، معقول نیست که این مقدمیت بدون تحقق این امر نفسی شکل بگیره. یعنی این امر نفسی شما موضوعش مقدمیته، منتها رکنش همین امر نفسی است. چطور میگید که مع الغفلت عنه این مقدمیت تحقق پیدا میکنه، در حالی که همه قبول دارن این مقدمیت هست؟ پس معلوم میشه این قصد امر نفسی ستون فقرات نیست. علاوه بر آن که از شما میپرسیم صلات ظهر مقدمه برای صلات عصر هست یا نیست؟ اگر کسی این صلات ظهر رو فقط به قصد امر نفسی آورد و وجوب نفسی ظهر را قصد نکرد، برای چون صلات ظهر از جهتی مقدمه است برای صلات عصر، فلحل امر الغیری، و از طرفی هم واجب نفسی است. ما از شما میپرسیم اگر کسی فقط به قصد امر غیری آورد صلات ظهرش رو، نه به امر هن نفسی، نمازش درسته یا نمازش درست نیست، طبق تحلیل شما باید درست باشه. چرا؟ چون شما گفتید کسی که قصد امر غیری را می کند، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اینجا چون قصد امر غیری کرده، پس وجوب نفسیش هم مد نظرشه، پس نمازش درسته. اینو یک فقیه نگفته. پس اگر شما ستون فقرات عبادیت طهارات ثلاث رو بپذیرید، باید ملتزم به لوازمش بشوید و شما توانایی التزام به لوازمش را ندارید. شاید این وجه ففهم مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه باشه. پس اشکالون و دفعون و اما ثانی فتحقیقو ان المقدمت فیها به نفسها مستحبتون و عبادتون، به نظر میرسد که این مشکل رو حل نکرد. دو اشکالی که در بحث مقدمیت داشتیم. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه گفته من یه جور دیگه جواب اشکال رو میدم و مشکل رو خواسته یه جور دیگه حل کنه. این چنین حل مشکل میکنه: یک، شما منحصر کردید عبادیت طهارات ثلاث رو در امر غیری و امر نفسی استحبابی. امر غیری که مشکل دار شد، امر نفسی استحبابی هم نتوانست رفع مشکل کنه. او میگوید من تصویر میکنم منشأ ثالثی را برای عبادیت، و آن این است که این یک مشکلتون این است که تنها راه حل مشکل را همین دو راه دیدید. من راه سوم عرضه می کنم. دو، راه سوم این است که تحقیقاً صلات که امر نفسی داره، که اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. این امر نفسی چتره. چه چتری؟ چتری است که بر سر اجزا هست، یعنی یجب تکبیرت الاحرام، یجب رکوع، یجب سجود، یجب تشهد، یجب تسبیحات اربعه، تصویر رفت، یجب تسبیحات اربعه، اینه دیگه. امر نفسی چتر است، به کل جزئن تعلق میگیره، این امر نفسی ضمنی پیدا میکنه و همین امر نفسی ضمنی عبادیت درست میکنه. سه، چه اشکال داره بگیم این چتر آنچنان که بر اجزا میخوابد اجزا رو تحت پوشش قرار میده؟ چه اشکال داره شرایط رو هم تحت پوشش قرار بده؟ شرایط چیست؟ شرایط یکیش طهارته، یکیش استقباله، یکیش ستره. چطور این چتر اجزا رو میگیره؟ شرایط رو هم بگیره. پس هر شرطی امر ضمنی پیدا میکنه، امر نفسی ضمنی که موجب عبادیت. چهار، در نتیجه موجب عبادیت در اجزا و شرایط یکیست. نیازی به امر غیری طهارات ثلاث نداریم، نیازی به امر غیری طهارات ثلاث نداریم و نیازی به استحباب نفسی طهارات ثلاث نداریم. امر نفسی برای ما کافی است، امر نفسی می تواند مشکل ما رو حل کنه. این کتاب اجود و تقریرات هست که عرض می کنم که در چهار جلد چاپ شده. جلد اول صفحه 255 و تحقیق و فی الجواب عن الاشکال ان یقال انه لا وجه لحصر منشأ عبادیت طهارات ثلاث فی الامر الغیری و فی الامر النفسی المتعلق بذواتها، بل هناک امر ثالثٌ و هو الموجب لکونها عبادتن. بیان ذلک ان الامر النفسی المتعلق بالصلاة مثلا کما ان له تعلقا باجزائها و هو موجب لکونها عبادتن لا یسقط امرها الا بقصد تقرب، فکذلک له تعلق بشرائط المأخوذة فیها فلها ایضا حصة من الامر النفسی و هو الموجب لعبادیتها، فالموجب للعبادیت فی الاجزاء و شرائط على نحو واحد. خب تلمیز برجسته مرحوم نائینی در پاورقی همین اجود و تقریرات فرمایش استاد رو مورد نقد قرار داده که ما به فضل خدا متعرض خواهیم شد. این برادر عرض میکنم که عربیان فارسیان اشکال کرده. العبادی کالوضو اذا تعلق نوشه، تعلق مقصودشه، اذا تعلق به الامر المقدمی لا یمنع من القصد فی فان ذاته مما یتقرب به و انما الاشکال فی المقدمی توسلی فانه یستحیل القصد به و در نتیجه موضوعا اشکال متوجه طهارات ثلاث نخواهد شد. من یه شوخی نسبت به عربی فارسی ایشون بکنم، گفت انی رأیت گربتن فی سر دیگ اشکنه ثم کشیت دنبها قال مکش که میشکنه. ایشون ابتدا عربی نوشتن بعد فارسی نوشتن. لب فرمایش ایشان این است که تنها امر غیری در عبادیت کافی است. با تحلیلی که گفتیم همیشه حرفها رو باید با مقدماتش پذیرفت. اصلا امر غیری نمی شود عبادی باشد، در امر غیری فقط مقصد مهمه. نمی شود با امر غیری مشکل رو حل کرد. انشاءالله مطالعه می فرمایید تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.